بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اگر تا ساعتها بعد از این از حضار عزیزی که در این جلسه جمع هستند شعر میشنیدیم و بهره‌مند میشدیم، یقینا خسته نمیشدم. من محدودیت های جسمی که خیلی هم ناشی از سن و پیری و این چیزاست بحث دیگری است، اما به لحاظ روحی از شنیدن اون چی که شما زاده طبعتون بود است و اینجا ادا کردید ما لذت بردیم، لذت میبریم هرچه هم ادامه پیدا کنه. به خصوص که همونطور که من پارسال هم گفتم، گمان میکنم پرارسال هم گفتم، من حرکت شعر جدید را، دوره جدید شعر را در ایران یک حرکت کاملا رو به رشد و رو به کمال مشاهده میکنم. یعنی الان شعر کشور ما چه از لحاظ کمیت شاعرها، چه از لحاظ پیشرفت شعر، یعنی اون چیزهایی که در شعر اصالت داره، زبان قوی، تخیل قوی، نگاه روشن به مرزهای دور و دقت و ریزبینی در امور جاری زندگی، این چیزهایی که در شعر لازمه وجود داشته باشه تا شعر شعر باشه، اینها رو انسان در شعر امروز مشاهده میکنه. پس هم زبان هست، هم مضمون و محتوا به این شکلی که عرض کردیم هست، هم یه چیز دیگری هست که من دو سه سال پیش گفتم هنوز من نمیتونم اسمی روش بگذارم، سبک جدیدی در شعر پدید آمده که هر کدوم از دوستان که شعر میخونن غالبا، یعنی انسان میبینه که همون سبک برخواسته یا نشأت گرفته از شرایط روزگار که این شرایط هم شاید به این آسونی کسی نتوانه بشناسه و بشموره، این سبک کم و بیش در همه این اشعاری که خونده میشود مشترکاتش دیده میشه، به خصوص در زمینه غزل انسان میبینه این رو. که حالا این انشاءالله سالها بعد کسانی خواهند نشست ممیزات و مشخصات سبک شعر امروز را در خواهند آورد، چنانی که ما بعدا نشستیم مثلا سبک شعر دوره مشروطه رو از مجموع آثاری که گفته شده بود شناختیم، دستبندی کردیم، معنا کردیم، یا سبک هندی رو یا بقیه سبکایی رو که وجود داشته. این هم همینه، یه سبک جدیدی به وجود آمده و داره روز به روز هم تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. حتی من میبینم گاهی بعضی از شعرای ورزیده قدیمی خودمون که سبک کارشون مشخص و معلوم و سالهای متمادی با اون سبک شعر گفتن، این اواخر گرایش داره پیدا میکنه به همین سبک شعری که امروز وجود داره. من اینو دارم میبینم توی بعضی از رفقای قدیمی خودمون، شعرهای برجسته خوبی که هستن، این رو انسان مشاهده میکنه. بنابراین خوشحالیم از این که الحمدلله حرکت شعری وجود داره. خب چند تا نکته عرض کنیم. یکی این که اگر ما رو امر ما رو دائر بگذارن بین این که در بین این چند هنر، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، مثلا یک هنر را انتخاب کنید تا این بودجه محدود را صرف او بکنیم، به نظر من باید شعر را انتخاب کنید، چون شعر اگر چنانچه در جامعه تأمین شد این زمینه برای هنرهای دیگه به وجود خواهد آمد. نمی شود شعر را مقایسه کرد با بعضی از هنرهای دیگر. یعنی لااقل در کشور ما و جامعه ما و سابقه تاریخی ما اینجوریه. ما یک کشوری هستیم، تاریخی هستیم که در شعر استاد شدیم، یعنی یک تاریخچه کهن قدیمی خیلی با ارزشی از میراث شعری در ما هست. در همه هنرها اینجور نیستیم. فرض بفرمایید در هنرهای نمایشی، خب فرض کنید اروپایی ها، یونانی ها از 2000 سال پیش نمایشنامه دارن، ما نداریم. در داستان سرایی های نثر عقبیم. این هنر رو ما به قدر اروپایی ها، به خصوص همین دو سه قرن اخیر اروپا، هنر رمان نویسی و داستان سرایی در غرب با اونچه که در کشور ما هنوز تا حالا هم حتی پیش رفتیم قابل مقایسه نیست، خیلی اونا جلوترن. در این چیزا عقبیم. ما شعر اینجور نیست. ما در شعر از کشورهای درجه یک هستیم از لحاظ پیشرفت، از لحاظ استواری این ریشه این هنر در جامعه مون و در کشورمون. خب این هنر برجسته است. بنابراین هر چه برای شعر کار بشه، هر چه مطالعه بشه، هر چه پژوهش انجام بگیره، هر چه کارهای مدیریتی از قبیل سازماندهی ها، جمع کردن ها، تقسیم کردن ها، سامان دادن ها، هر چه انجام بگیره زیادی نیست. من اینجا خواهش میکنم هم از پیشکسوت های شعر که حالا خیلی از جوان های اوائل انقلاب خوب خوشبختانه رشد کردن، امروز پیشکسوت شعر شدن خودشون، هم از مسئولین دولتی و مرتبطین با دستگاه های دولتی، من خواهش میکنم رو مسئله مدیریت شعر در کشور بشینید کار کنید، فکر کنید، طراحی کنید. خیلی استعداد وجود داره. من چند سال پیش تو این جلسه همین شب نیمه ماه رمضانمون تو یه اتاق دیگری بود اون پایینا، اونجا من یادم هست گفتم، اصرار کردم که انجمن ادبی درست کنین. خبر نشدم که انجمن ادبی مثلا یه عدد قابل توجهی انجمن ادبی درست شده باشه. خب میپرسیم چرا؟ میگن آقا پشتیبانی نکردن، که نه، انتظار دارن که حالا حوزه هنری و وزارت ارشاد و دستگاه‌های دولتی بیان پشتیبانی کنن که انجمن ادبی درست بشه. اینجوری نیست که انجمن ادبی، انجمن ادبی یعنی یک 5 نفر 10 نفر شاعر رو همون انگیزه های شعری دور هم جمع بشن، برای هم دیگه شعر بخونن، برای هم شعر بگن، تدریجا کسان دیگری به اینا اگه خواستن ملحق بشن، نخواستن هم ملحق نشن. این میشه یه انجمن ادبی، این میشه پرورشگاه، این یک مرکز گلخانه ای میشه برای پرورش این نهال، این گل. این لازمه. این که دیگه احتیاج به این نداره که حالت پرون دستگاه ها. اگر کمک بکنن دستگاه ها البته خب بهتره، اما کمک نکردن دستگاه ها به هیچ وجه بهانه نباید بشه به اینکه حالا خود این انگیزه ها به کار نیفت. ما بهترین شاعرها رو انصافا، یعنی در یه دوره شاعرای مشهد ما بهترین بودن تو کشور دیگه، ما همه رو میشناختیم از نزدیک، جزو بهترین ها بودن شاعرای مشهد، هم قصیده سراهاشون هم غزل سراهاشون. در مشهد از اول تا آخر در اون دوره‌ای که این افراد آمدن و روکار آمدند و پرورش پیدا کردن، 3 تا انجمن در مشهد بود. یکیش انجمن مرحوم نگارنده بود که تو خونه ها تشکیل میشه، تو خونه خود نگارنده تشکیل میشه، اجاره نشین هم بود، هر چند وقت یه بار خونهش عوض میشد، باید آدرس جدید میگرفتن اینایی که میخواستن شرکت کنن برن تو اون خونه جدید. ما بنده هم اون وقت قم بودم، هر وقت مشهد می آمدم حتما می رفتم، تا بعد که از قم برگشتیم. این یک انجمن بود، یه 7-8-10 نفر 15 نفر، یه سماوری اونجا بوده، چایی خود مرحوم نگارنده می ریف. خب این آقای شفیعی کتکنی، میرزازاده، قهرمان، قدسی، اینا همه پرورش یافته همین جلسه هم. تو همین جلسه اینا اولش اینجور نبودن. مرحوم صاحبکار اولی که تو اون جلسه آمد، سهی، یه طلبه ای بود، خب ذوق شعری داشت و غزل میگفت. این استادی که وقتی فوت شد مرحوم صاحبکار 3-4 سال قبل، قطعا یکی از اساتید برجسته شعر سبک هندی بود در کشور ما. این اون نبود، این تو اون جلسه این شد. حتی آقای قهرمان که خب شاعر واقعا ممتاز و برجسته است، ایشون اوائلی که در اون جلسه شرکت میکردن که بنده هم یادم هست تا حدودی سالهای 38 و 37 و اونها، ایشون اینجور نبود. خب خوب بود البته، لکن بعد تو این جلسه پرورش پیدا کردن این شعرها. یه جلسه دیگه بود منزل مرحوم فرخ بود که اونم روزای جمعه همین خودش تو خونه نشسته بود، یه 15 نفر 20 نفر شرکت میکردن. یه جلسه هم که اواخر بعدها همین آقای قهرمان تشکیل داد تو خونش، به اون جلسه تا حالا هم تشکیل میشه، یعنی همین چندی پیش که من مشهد بودم ایشون آمده بود اونجا، میگفت هنوز هم جلسه تو خونه ما هست تشکیل میشه. خب پس بنابراین انجمن ادبی اینه، توی این شاعر ورز میخوره و نقطه ضعفایی که هیچ شاعری از او خالی نیست برطرف میشه به تدریج و شعرش پخته میشه. البته اگر شانس بیارن تو اون جلسه یک پیشکسوتی، یه استادی، یه استعداد برتری وجود داشته باشه، خب خیلی بهتر خواهد شد، اگر نه به اون خوبی نخواهد شد. بنابراین انجمن ادبی لازمه اینو برید بپردازید. من خواهش میکنم به شعر بپردازن، هم مسئولین بپردازن، چه وزارت ارشاد چه حوزه هنری، هم خود پیشکسوتهای شعری بپردازن به شعر. شعر رو ندید دست آدمایی که سررشته از شعر ندارن، شعر براشون یه تفنن دور از زندگیشون و دور از فهم و ذهنشون هست. خود شماها بشینید دور هم شعر بگید، هر جای انجمنی هست یک مجموعه دور هم جمع میشن میخونن، شعر رشد پیدا میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه، ببینید این طبع شعری که شما دارید این چیز کوچکی نیست، این یک عطیه بزرگ الهی است به شما. فرض کنید، مقایسه کنید این رو با کسی که مثلا نیروی بدنی جسمانی خیلی زیادی داره، این از اون بالاتر. مقایسه کنید این رو با کسی که پول زیادی گیرش میاد در زندگی، شانس پول در آوردن داره، این از اون بالاتر. مقایسه کنید این رو با مقامات ظاهری، مدیر یه جاییست، رئیس یه جاییست که از این نعمت محرومه، این از اون بالاتره. مقایسه کنید با جمال، زیبایی، یه نفری خیلی مثلا جمال خوبی داره یا صدای خوبی داره، این اونم نعمتیست، نعمت بزرگی هم هست، این از اون بالاتره، از اون نعمت بالاتره، یعنی یک نعمت برجسته الهیست. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادی است. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید، بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره، اما عرضم اینه سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اونجایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره، یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا
مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالا ها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه. نه، همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور. مرد زمانه خودتون باشید، آدم زمانه خودتون باشید. زمانه شما زمانه مهمی است. این تاریخ طولانی ایران که بنده خیلی تو این خط تاریخ ایران از چه به خصوص قسمت بعد از اسلام خیلی رفت و آمد کردم، زیاد این سلسله هاش، احوال اجتماعی کشور، احوال سیاسی کشور، جنگ ها، پادشاهی ها، اینا رو خیلی من از قدیم گمان نمی کنم در تمام این هزار و اندی سال کشور حادثه ای به عظمت حادثه انقلاب اسلامی به خود دیده باشه، به عظمت این حادثه حادثه ای من سراغ ندارم که کشور ما به خود دیده باشه. تلخی های بزرگ داشتیم، اما فتوحات بزرگ، یک ملت اینجور ناگهان بشکفه، اینجور ناگهان رشد کنه، اینجور ناگهان همه این حصارهای گوناگون رو که دور او به حالت مصنوعی چیده بودن اینا رو بریزه به هم، قد بکشه، سر بلند کنه و اینجور وضعش در ظرف 20-30 سال این تغییر عظیم رو بکنه، هرگز چنین چیزی در کشور رخ نداده بوده. بله، سلسله های آمدن، پادشاهی های شکل گرفتن، کشورم در دوره اونها اقتدار نظامی و سیاسی و غیره پیدا کرده است، اما اون ربطی به مردم نداشته. یه شاه عباس، یه شاه طهماسب، یه اسماعیل صفوی مثلا یه کارهای آمدن کردن، پادشاهیشون با پادشاهی پادشاه قبلشون و پادشاه بعدشون تفاوتی نداشته، پادشاهی بوده، یعنی همون زورگویی، همون تحکم، همون تملک. مردم در اینجا نقشی نداشتن. اینی که مردم کشور اینجور هوشیارانه، اینجور شجاعانه، اینجور دلاورانه وارد میدانهای سیاسی، وارد میدانهای نظامی بشن، وارد میدانهای اجتماعی بشن، این رشد رو پیدا بکنن، این اصلا وجود نداشته هیچ جا. هیچ در طول تاریخ ما من ندیدم، هر کس دیده بیاد نمونهشو بگه، نداریم ما. خب این مزرع مهمی است برای رشد فرهنگ، اندیشه، هنر، یعنی بخشی که شماها باید متصدیش بشید، از این استفاده کنید، این زمانه رو تصویر کنید، با این تصویر خودتون زمانه رو غنی کنید. هر چه که شما بگید که خوب باشه، درست باشه، مستحکم باشه، متین باشه، پرمغز باشه، این زمان شما رو غنی میکنه، این ظرف رو پر میکنه از محتوای با ارزش و غنی و مستغنی کننده. این بنابراین یه وظیفه شماست. این عرض کردم، من نمیگم، بالاخره شاعر دلی داره و اونم دل اونچنانی که خود شماها دیگه از همه بهتر میدونید، نازک و زود رنج و نمیدونم پرپری و به اندک چیزی تکونی، به هر حال اینجوریه. اینا رو نمیشه به این دل جواب نداد. طبع شعرم آدم داره، یه وقتی گله ای داره نکنه، دردی داره نگه، شوقی داره، عشقی داره، میلی داره نگه. اینا رو نمیشه توقع داشت. یعنی واقعا اگه کسی توقع کنه به شاعر، این غیر واقع بینانه است. البته داشتیم شعرهایی که از این چیزا نداشتن ها، مثلا فرض کن که اون ناصر خسرو، مثلا ناصر خسرو تمام مکتبی و ایناست. یا واعظ قزوینی تو شعرهای سبک هندی، واعظ قزوینی همش اینجوریه. شاعر خوبی هم هستن، یعنی واعظ قزوینی حد شعریش با حد شعری کلیم و اینها پهلو میزنه، یعنی کمتر از کلیم و کمتر از حاج محمد جان و قدسی و اینا نیست، خیلی برجسته است، هم زمان هم هست تقریبا با اینا. ولی خب واعظه، واعظ است و شعرش موعظه است، توی مایه های شعر و غزل و شادی و شنگولی و این چیزا نرفته. داریم از این قبیل، لکن من این توقع ندارم از شاعر که اینجور شعری بگه. حالا خود ما هم یه وقتایی یه چیزایی میگفتیم اینجور نبوده که حالا از این حرفا دور باشه، نه از این چیزا هم توش بوده. علی حالن میخوام عرض بکنیم که اینو نمیگیم، اما میگیم مثل حافظ باشی. ببینید حافظ شعر عرفانی قطعی داره. حالا من نمیخوام مثل بعضیا بگم شاعر همه، اگه میگه خوشا شیراز و وضع بی مثالش، اینم مرادش شیراز عالم ملکوته مثلا، اینو نمیگیم نه. بالاخره شاعرش اونم شاعری بوده مثل بقیه شاعر، اما اهل معرفت اهل سلوک بوده، بخشی از عمر را و بخشی از این گنجینه با ارزش را صرف این کار کرده. ما میگیم این کارو بکنید، یعنی توقع ما جدا از همه خانوم ها، از همه آقایون، به خصوص جوان ها اینه. اینم یه نکته. نکته آخر هم این که اونجایی هم که به مسائل دل و عرض کنم که عواطف و اینا میپردازید، حد نگه دارید، حد نگه دارید، یعنی اون حالت عفاف و حجاب این رو حفظ کنید. اینجور نباشه که حالا مثلا اینو بدونید شعری که اون وقت فروغ فرخزاد میگفت تو دنیای روشنفکری اون زمان هم کسی قبول نداشت، اینکه ما که با اینا مواجه بودیم، روبرو بودیم، همینایی که شب تو قهوه خونه توی کافه های تهران میشستند و عرق‌خوری میکردند و رو دوش میکشیدن میبردنشون خونه از مستی که نمیتونستن برن، همونا هم معتقد نبودن که شعر باز و اوریان مثل بعضی از شعرهای فروغ فرخزاد باید گفته بشه. اینجوریست که شما تصور کنید اون وقت حالا همه نخر، با اینکه اونجا فرهنگ دیگری بود، اصلا زمانه واقعیات تلخ و زشت و مستهجنی بود که حالا گوشه‌ایش هم در شعر بعضی از شعرهای اون روز خودشو نشان داده. من اسم از بعضی شعرهای زن دیگه نمیارم، چون فروغ فرخزاد اولا مرد، ثانیاً به اعتقاد من عاقبت به خیرم شد، بعضی های دیگه نه عاقبت به خیر نشدن و نخواهند شد، لذا به اونا اشاره‌ای نمی کنم، اسم از اونا نمیارم. در از این است که تصور نکنن دخترهای جوون که حالا اگر چنانچه میخوان برای دلشون، برای عواطفشون، برای چیزشون شعری بگن، پس دیگه برن تا اون ته ته، نه، بالاخره آدم یه حدی رو خوبه که نگه داره. این رو هم عرض بکنیم. امیدواریم انشاءالله سال آینده همه شماها زنده باشید، ما هم اگر زنده بودیم بتوانیم در خدمت شما باشیم و از شما بشنویم و چیزهای بهتر بشنویم. البته این رو هم من اینجا یادداشت کرده بودم بگم که چون بحث طولانی میبره دیگه نمیگم، اجمالا اشاره میکنم که در بعضی از شعرهای شعرای جوان به خصوص امشب، در نوشته های شعری هم گاهی اینو میبینم. حالا امشب هم چند نمونه داشت که دیدم، آدم نشانه یه نوع استراب، یه نوع حیرت در شعر شعرهای جوان مشاهده میکنه که ایشون گفتش که مواظب جوجه های ایمان من باشید. این دغدغه است، این دغدغه دغدغه مقدسی است، خیلی خوبه. من از این که این دغدغه در این جوان شاعر وجود داره خرسند میشم، اما دل منم میلرزه که چرا دغدغه داره. این دغدغه و حیرت و اضطراب یه مخلوطی از همه اینها، این باید در شعر از بین بره. اینم راهش تقویت معرفت، الحمدلله شما دارید. البته این اساتید و بزرگان شعر یه ذره‌ای بایستی واضح‌تر حرف بزنن، هم آقای علی معلم هم بعضی های دیگه یه ذره‌ای روشن‌تر حرف بزنن که اون مبانی فکری و معرفتی که اینا خودشون بهش رسیدن و فهمیدن و یاد گرفتن و به قدری شده که میتونن ادا کنن اونو درست ادا کنن که طرف بفهمه. یعنی مواظب باشید تو حیرت نگه ندارید مخاطب خودتون رو. خب یه حرفی باید گفته بشه که طرف استفاده بکنه، لفظ استوار، معنای خوب، اما در این حال مثل همون بیت کذایی بله حیرت دمیده، که حالا البته آقای این دوست افغانیمون، شاعر افغانیمون، بله ایشون ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم انصافا کرده، یعنی قانع کننده است، اما بالاخره گیج کننده است دیگه. یعنی وقتی که آدمایی که حالا با شعر سالها انس داشتن، 40 سال چه 50 سال با شعر ور رفتن، با شعر هندی انس داشتن، وقتی اینا درست معنای شعر رو اول بله نمیفهمن، این نقص شعر محسوب میشه دیگه. این باید شعر جوری باشه که حالا یا عامی که تو کوچه داره عبور میکنه ممکنه نفهمه، اون نفهمیدن او عیب نیست، اما بالاخره یک کسی که با شعر انس داره او باید بفهمه که شما چی میگید. انشاءالله که خداوند همه تون رو موفق بداره و متشکریم از دوستان، به خصوص از آقایونی که مدیریت این جلسه رو عهده گرفتن، هم جناب آقای قزوه که خب واقعا کار برجسته‌ای کردن، هم این مدح طولانی که آقای فیض برای آقای قزوه گفتن، اینم اونم جای تشکر داره که مدیحه جالبی بود که گفتن برای بله اسم شما رو تو تاریخشون دیگه ماندگار کردن، و همچنین از بقیه دوستانی که همکاری کردن برای اداره این جلسه، از همه تون متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.